یک انرژی عظیم و توان عظیمی رو به وجود میاره که دشمنان از این غافل بودن. برای همین هم میبینیم که اون مقاومت های اولیه ماه های اول جنگ، روزهای اول جنگ و ماه های اول جنگ برای جلوگیری از پیشروی کامل ارتش عراق توسط نیروهای مردمی نقش خیلی تعیین کننده و بسزایی بود.
مقاومت مردم بومی، سپاه و بعضی از ارتشی‌ها در خرمشهر دهان به دهان می‌گشت و باعث شد عراق نتواند آنگونه که پیش‌بینی کرده بود عمل کند. اما بعد از 34 روز مقاومت جانانه در خرمشهر، بالاخره این شهر به دست نیروهای عراقی می‌افتد. مقاومت خرمشهر اما باعث نجات آبادان و اهواز می‌شود. بعد از 6 ماه پیشروی عراق به طور کامل متوقف شد. در این 6 ماه عراق توانسته بود قصر شیرین، نفت شهر، سومار، حمیدیه، سوسنگرد، هویزه و خرمشهر را تصرف کند. آبادان در محاصره بود و نیروی زمینی عراق تا نزدیکی اهواز پیش آمده بود.
به هر حال تو 2-3 ماه اول جنگ دشمن این آرایش ناقصی رو میگیره و بعد میره تو لاک پدافندی خودش. تو ماهای اول جنگ، همون 2-3 ماه اول جنگ، با نگاه آقای بنی صدر یه نگاه خاصی داشت به جنگ و اون نگاه کلاسیک بود، معتقد نبود به حضور نیروهای مردمی و کمک نیروهای مردمی و توان عظیمی که داشتن، درک نمی‌کرد اصلا این توان را و صرفاً اتکاش به همون نیروهای دفاعی نظامی کلاسیک ارتش بود با همون توان ناقصی که تو سالهای اول جنگ وجود داشت. لذا عملیاتهایی هم انجام گرفت با نگاه کلاسیک، مثل عملیات 16 دی در اطراف هویزه که ناموفق بود و بعد دیگه کاملا ناامید شد آقای بنی صدر از اینکه بتونه ارتش عراق رو پس بزنه و بعد از امام پیشنهاد نشستن پای میز مذاکره و اینها رو داد که خب هم حضرت امام نپذیرفتن، هم شورای انقلاب و شورای عالی دفاع مخالفت کردن و هم به غیرت رزمنده ها و نیروهای مردمی تو جبهه برخورد و این باعث شد که یک جنب و جوش و حرکتی در جبهه شروع بشه برای انجام عملیات‌های محدود و ضربه زدن به دشمن تو همه جبهه، از جمله جبهه سوسنگر، محور بستان، خود محور آبادان. این عملیات‌های محدود شروع شد و ظرف 6 ماه این انجام این عملیات‌های محدود که چند تا انجام گرفت، نیروهای مردمی ما به شدت و سریع تجربه کسب کردن برای انجام عملیات های بزرگتر، مثل عملیات فرمانده کل قوا و شکستن عصر آبادان.
بعد از تلاش های بی ثمر بنی صدر و عزل او، سپاه و ارتش متحد شدند و سلسله عملیات های آزادسازی مناطق جنوبی کشور شروع شد. اولین عملیات بزرگ ارتش و سپاه در جنوبی ترین منطقه اشغالی، یعنی آبادان. ایرانی ها در 5 مهر 1360 با یک حمله گازنبوری عراقی ها را از آبادان و جاده های شمالی این شهر دور کردند و محاصره آبادان شکسته شد. در آذر ماه 1360 بستان آزاد شد و سرزمین های وسیع تری از خاک ایران از عراق پس گرفته شد. دوم فروردین 1361 نوبت بزرگترین عملیات ایران تا آن زمان. در این عملیات 2400 کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد شد. بعد از این عملیات عراقی ها بسیار هوشیار شدند. حالا فقط منطقه عملیاتی بیت المقدس دست عراقی ها بود که خرمشهر هم جزوی از آن بود. قرارگاه مرکزی کربلا ستاد فرماندهی جنگ شده بود. به جز ارتشی ها، جوانان پرشور و خوشفکر سپاه، ایده عملیات های غیر کلاسیک و بزرگ را به مرحله اجرا درآورده بودند. عزیز جعفری، فرمانده فعلی سپاه، که به دلیل حملات زهراگینش به عراقی ها، ارتشی ها به او گنج یا نیش زنبور می گفتند، یکی از این جوانها بود.
نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که این سه تا عملیات، عملیات بزرگ، با فاصله کمی انجام گرفت و هم تحریزیش و هم شناسایی و تحریزی و هم آماده سازی منطقه و نیرو آوردن پای کار در ظرف 6 ماه. این سه عملیات یکی از کارهای بزرگ و خارق‌العاده‌ای بود که در نیمه دوم سال 60 و دو سه ماه اول سال 61 انجام شد. منطقه آزاد شده ای که در عملیات تحریم القدس به فتح المبین بود، این دوتا مجموعاً به اضافه عملیات سامن الائمه شاید بشه گفت که حدوداً نصف زمین هایی که در خوزستان از شراق گرفته بود باز پس گرفته شد و 50% دیگرش در منطقه شمال خرمشهر بین عواد خرمشهر باقی مونده بود.
از همون ابتدای اشغال خرمشهر، با اینکه سرزمین های زیادی در اشغال ارتش عراق بود، صدام یگان های مهندسی ارتش عراق رو مأمور غیر قابل نفوذ کردن خرمشهر کرد. اونها با کمک مستشاران نظامی اروپایی و مصری خرمشهر رو درست مثل یک دژ غیر قابل نفوذ کردند. هرچند این دژ نقطه ضعف هایی هم داشت، اما چون تا کیلومترها اطراف خرمشهر در اشغال عراق بود، خیالشون از بابت نفوذ ایرانی ها از این نقطه ضعف ها راحت بود. وقتی سرزمین های شمالی و جنوبی خرمشهر آزاد شدند، اون وقت بود که صدام نگران خرمشهر شد. او خوب میدونست که ایرانی ها خیلی زود به سراغ خرمشهر میرن و همین دلیل با مشورت فرماندهاش پروژه محکمتر کردن سد دفاعی خرمشهر رو دوباره شروع کرد.
یک زمین گسترده و وسیع بود. فاصله بین شهر اهواز تا خرمشهر حدود 120 کیلومتره که حدود 100 کیلومتر از طول این مسیر رو جاده اهواز خرمشهر به دست از شهر بود و با توجه به وجود مانع طبیعی رودخانه کارون که اتکای اصلیش رو به این رودخانه داده بود، پشت این رودخانه پدافند میکرد. البته در بعضی از جاها به دلیل اینکه این رودخانه را مانع عمده میدونست و فکر میکرد که ما نمیتوانیم از رودخانه عبور کنیم و لشکر عمده قوامون رو از رودخانه عبور بدیم، در لب رودخانه نیروی زیادی نگذاشته بود و با یه فاصله کمی از رودخانه به شکل پایگاهی نیرو چیده بود.
وسعت این منطقه 5380 کیلومتر مربع است که در جنوب آن رودخانه کارون قرار گرفته. رودخانه ای که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است. در شمال منطقه رودخانه کرخکور تا نزدیکی کارون ادامه دارد و در غرب آب گرفتگی هور. به این ترتیب منطقه عملیاتی بیت المقدس از 4 طرف در محاصره آب هاست و عبور از رودخانه از پیچیده ترین تاکتیک های نظامی محسوب می شود. علاوه بر آن استحکامات عراق پشت این آب ها کار را برای ایرانی ها بسیار مشکل تر می کرد. گروه های شناسایی زیر نظر حسن باقری کار را آغاز کردند. آنها باید اطلاعات کاملی به دست می آوردند تا گروه طراحی عملیات بتونند طرح حساب شده ای رو برای انجام عملیات پیشنهاد کنند. در همین میان اطلاعات جدیدی از یک گروه شناسایی رسید که در شرق کارون و نزدیکی روستای دارخوین فعالیت می کردند. اطلاعاتی که همه معادلات رو به هم زد. طبق این اطلاعات استحکامات عراقی ها در جنوب شرقی منطقه و بین رودخانه کارون و جاده اهواز به خرمشهر مثل بقیه منطقه نبود و تمرکز نیروها در غرب جاده است. اما نفوذ به این منطقه به این معنی بود که ایرانی ها باید از رودخانه عریض کارون عبور کنند و همین باعث شده بود که عراقی ها خیالشون از این منطقه نسبتاً راحت باشه. اما با این حال احتیاط رو از دست نداده بودند و طی همین چند روز مشغول زدن یک خاکریز بلند و اضافه کردن نیرو در این منطقه بودند. فرماندهان ایران باید تصمیمشون رو هرچه زودتر می‌گرفتند.
به هیچ وجه دشمن فکر نمی‌کرد که ما بتونیم خرمشهر رو ازش پس بگیریم، چون موانع طبیعی همین رودخانه کارون و وسعتی که در شمال منطقه خرمشهر دست عراق بود تصور میکرد که ما نمیتونیم خرمشهر رو پس بگیریم. یعنی طبیعی هم بود، چون با نگاه کلاسیک پسگیری بازپسگیری خرمشهر از جبهه اهواز باید صورت میگرفت روی جاده اهواز خرمشهر. ما باید کاری میکردیم که ادشراق نتونه از این توانمندی های زیره مکانیزش و تجهیزاتش و برتری نظامیش بتونه استفاده بکنه. ما باید فاصله ورود خودمون رو به این سرزمین یا به شهر خرمشهر کم میکردیم. تصمیمم بر این شد که از همین محدوده ما در واقع شبانه نیروها رو از رودخانه کارون پل بزنیم، عبور بدیم و یک سرپل گسترده ای رو از ایستگاه حسینیه تا نزدیکی خرمشهر رو جاده اهواز خرمشهر این سرپل بگیریم. این عملیات سرپل گیری تو مرد اول انجام میشه که البته این یه ریسک بزرگی بود.
به این ترتیب طرح عملیاتی بیت المقدس آماده شد. طبق این طرح قرار شد نیروها در دو قالب قرارگاه فتح و قرارگاه نصر که تلفیقی از نیروهای ارتش و سپاه بود از رودخانه کارون عبور کنند و از دو طرف به سمت جاده اهواز خرمشهر حرکت کنند و جاده رو بگیرند. این مرحله اول عملیات بود که کمی هم خطرناک به نظر می رسید، چون مشخص بود که اگه نیروها به جاده برسند از شمال و جنوب به شدت مورد فشار قرار می گیرند و همین دلیل قرار شد قرارگاه سومی به نام قرارگاه قدس از شمال منطقه عملیاتی به سمت عراقی ها حمله کنه. وجود این قرارگاه پشتیبان بسیار مهم و ضروری بود. وظیفه این قرارگاه درگیر نگه داشتن قوی ترین لشکرهای زرهی عراق در منطقه بود، به نحوی که اونها فرصت پیدا نکنند که از شمال به سمت ایرانی ها حمله کنند.
این عملیات در یک شب زدن پل روی رودخانه و عبور دادن نیروها و درگیر شدن با پایگاه های پراکنده دشمن توی منطقه و رسیدن به جاده اهواز خرمشهر، سنگر و خاکریز ایجاد کردن در همون شب برای اینکه فردا صبح بتونیم پاتکای دشمن رو جواب بدیم، این مجموع این چند تا اقدام عمده در طول یک شب از سر شب تا صبح، خب تصور میشد که این کار امکان نداره و خیلی ها مخالف بودن به اینکه این کار موفق نمیشه و اگر خدای نکرده از شهراغ در واقع از جون بتونه با فشار و پاتک در فردای روز عملیات، اولین روز عملیات نیروها رو پس بزنه، خب عمده نیروهای ما اسیر میشن و عملیات هم با شکست مواجه میشه. اما چاره ای نبود. به هر حال ببینید کار بزرگ احتیاج به ریسک و پذیرش خطر هم داشت. یکی از دلایلی که در واقع دیدگاه های کلاسیک بیشتر مخالف این تحریزی در انجام عملیات بیت المقدس بود این بود که میگفتن توان نیروی پیاده در یک عملیات بیش از 5 کیلومتر نیست که بتونه همراه با رزم 5 کیلومتر بیشتر نمیتونه بره و بجنگه، در حالی که ما باید از رودخانه کارون که عبور میکردیم نیروها 20 کیلومتر میرفتیم تا جاده میرسیدیم همراه با جنگ و فردا صبحش هم همین نیروها پاتک دشمن رو جواب بدن. اما توان در واقع ما نیروهای مؤمن با انگیزه و عاشق شهادت رو یه جور دیگه میدیدیم. یعنی این توان که 5 کیلومتر میره رو ما میدونستیم که به هر حال وقتی انگیزه وجود داشته باشه، ایمان و اعتقاد وجود داشته باشه، میتونه تا 20 کیلومتر هم بره و مستقر بشه و فردا صبح هم بجنگه. همین اتفاق هم افتاد.
همه چیز برای انجام عملیات آماده شد. رزمنده ها به حاشیه رودخانه آمدند و آماده برای فرمان عملیات. قایق‌های کوچک و بزرگ و بلمهای محلی برای جابجایی نیروها به محل مورد نظر رسیدند. و بالاخره ساعت 1 بامداد 10 اردیبهشت ماه سال 1361 عملیات بیت المقدس با فرمان محسن رضایی و صیاد شیرازی با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز شد.
بسم الله قاتل الجبارین، یا علی ابن ابی طالب، یا علی، به تمام یگانت ابلاغ کن.
رزمنده های ایرانی در تاریکی شب با قایق از رودخانه کارون رد شدند و 12 ساعت بعد همه ی نیروها پشت جاده مستقر شدند. در جبهه شمالی منطقه قرارگاه قدس همزمان با 2 قرارگاه دیگر وارد عمل شد و ضربه سختی به عراقی ها وارد کرد. عراقی ها که جاده رو از دست داده بودند و در 2 جناح غافلگیر شده بودند هنوز نمی دونستند که حمله اصلی ایرانی ها از کدام سمت است.
مرحله اول عملیات با موفقیت انجام شد و البته بیشترین سختی کار در پاسخ دادن به پاتک هایی بود که روزهای بعد دشمن انجام داد که ما را از این جاده عباد خرمشهر که جاده با ارتفاع بلندی بود و خاکریز زده شده بود از این جاده بکنه و مجبور به عقب نشینی بکنه. استقامت و پایداری نیروها با توجه به نداشتن سنگر و آسیب پذیری این خط مستقیم جاده که یه خط مستقیم بود کاملا آسیب پذیر زیادی داشت، ولی به هر حال با مقاومت و ایثار و فداکاری که بیشتر لشکری هم که در لشکرهایی که در جنوب منطقه نزدیک خرمشهر بود داشتن از جمله لشکر 27 مال تهران خیلی حماسه بزرگی بود که این مقاومت و پایداری باعث شد این خط حفظ بشه. البته همه لشکرها پاتک رو همه بود فشار، اما به لشکر جنوبی بیشتر بود. خب بعد از چند روزی که گذشت، 7-8 روز که گذشت و جبهه تثبیت شد، دیگه ما نباید میموندیم و باید عبور میکردیم و عملیات را ادامه میدادیم.
اما از مرحله اول عملیات تا شروع مرحله دوم 1 هفته طول کشید. دلیل این تأخیر نسبتاً طولانی تثبیت جاده و شناسایی های مرحله دوم بود. ضمن این که در طول این مدت بچه های مهندسی ارتش 5 پل متحرک روی کارون ساختند که مهمترین اونها پل آزادی بود. ساختن این پل ها برای رسوندن مهمات، تدارکات و جابجایی توپخانه و نیروها بسیار مهم بود. در واقع یکی از دلایلی که ارتش عراق فکر نمی کرد که ایران از این منطقه حمله کند این بود که طبق اطلاعات اونها ایرانی ها امکانات زدن پل روی رودخانه کارون را ندارند. در همین حال فرماندهان و تحلیلگران نظامی ارتش عراق تصور می کردند که ایرانی ها در ادامه عملیاتشون یا از روی جاده اهواز به خرمشهر به سمت شهر می روند یا به سمت شمال حمله می کنند. بنابراین تمام تمرکز دفاعی خودشون رو معطوف به این 2 جناح کرده بودند، غافل از این که طرح عملیاتی مرحله دوم بسیار زیرکانه و دقیق بود. در مرحله دوم رزمندگان ایرانی از روی جاده 12 کیلومتر دیگر به سمت مرز پیش روی کردند و صبح خیلی زود به مرز بین المللی رسیدند. به این ترتیب ارتباط نیروهای شمالی در هویزه با نیروهای مستقر در خرمشهر قطع شد و رخنه بزرگی بین ارتش عراق افتاد. عراقی ها باز هم غافلگیر.
ما مرحله دوم رو به این دلیل نمیتونستیم رو جاده عباد خرمشهر به سمت خود خرمشهر بریم، برای اینکه جناح سمت راستمون که یک بیابون نسبتا گسترده ای بود به عمق حدود 11 کیلومتر جاده تا مرز فاصله داشت و اینجا ما اگر سرمون زیر می‌انداختیم به سمت خرمشهر می‌رفتیم کلی میتونست عقبه ما رو دشمن ببنده و ضربه به ما بزنه. ما باید میرفتیم تا مرز و یک وسعتی رو به خودمون میدادیم و بعد سرازیر میشدیم به سمت خرمشهر و پشت خرمشهر. لذا خب بعد از اینکه ما به سمت مرز حرکت کردیم، همزمان هم دشمن نیروهاش هم عقب نشینی کرد، اومد در پشت مرز آرایش داد.
تشخیص حرکت بعدی ایرانی ها برای ارتش پرقدرت عراق خیلی سخت شده بود. فرماندهان عراقی مستعجل شده بودند. تصور ارتش عراق این بود که حرکت بعدی ایرانی ها باز هم به سمت خرمشهر نیست و این بار میخواهند از مرز عبور کنند و به سمت بصره بروند. بنابراین به لشکر 5 و 6 که مستحکمترین دیوار دفاعی رو در مقابل قرارگاه قدس درست کرده بود دستور عقب نشینی دادند و اونها رو پشت مرز برای امنیت بصره مستقر کردند. قرارگاه قدس هم اونا را تا مرز تعقیب کرد و کل منطقه شمالی عملیات آزاد شد.
فشارهای خیلی زیادی تو مرحله دومم اومد، ولی به هر حال بچه‌ها ایستادگی کردن، مقاومت کردن و مرحله رسیدیم به مرحله سوم عملیات که ما حالا فاصلمون با باز شهر خرمشهر باز حدود 20 کیلومتر هنوز باقی مونده. 20 روز از شروع عملیات گذشته بود، همین نیروها دو مرحله عملیات انجام داده بودن، پاتک‌های زیادی رو جواب داده بودن، نیروها خب خسته شده بودن، البته بعضی گردان‌ها عوض می‌شدن، اما همه این گردان‌ها دو عملیاتی که دوبار توی مرحله اول دوم استفاده شده بودن و دیگه خیلی توان نیروها هدر رفته بود و در واقع عملیات مرحله سوم با سختی انجام گرفت.
با توجه به این شرایط طرح عملیاتی مرحله سوم آماده شد. طبق این طرح باید قرارگاه فجر که تا اینجای کار نیروی احتیاط بود و چندان وارد عمل نشده بود، همراه قرارگاه نصر و فتح از شمال به جنوب حرکت کنند و خرمشهر را کاملا محاصره کنند. ساعت 10 شب اول خرداد ماه 1361 فرمان حمله صادر شد و به این ترتیب سخت ترین مرحله عملیاتی آغاز شد. درگیری‌ها اغلب به روز کشیده می‌شد و جنگ بسیار پیچیده شده بود. مقاومت عراقی‌ها حکایت از این داشت که آنها به هیچ وجه حاضر به از دست دادن خرمشهر نیستند. اما رزمنده‌ها آمده بودند که خرمشهر را به ایران برگردانند و هیچ چیز نمی‌توانست جلوی تصمیم آنها را بگیرد.
نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، علاوه بر توان عظیمی که ناشی از ایمان، اعتقاد، باور و توکل به خدا و معنویت نیروهای رزمنده بود که اون خیلی عامل بسیار مهمی بود، غیر از این بحث مدیریت و فرماندهی در جبهه بود تو این عملیات ها و نگاه غیر کلاسیک.
بعد از دو روز محاصره کامل بالاخره عراقی ها تسلیم شدند و رزمنده های ایرانی از گمرک خرمشهر که غرب خرمشهر بود و از قضا همون جایی بود که عراقی ها از اونجا شهر را گرفته بودند، وارد خرمشهر شدند و مقاومت های پراکنده عراقی ها را مهار کردند. از 36,000 نیروی مستقر در خرمشهر 16,000 نفر کشته و زخمی شدند و 19,000 نفر دیگر به اسارت در آمدند. گمرک خرمشهر به انبار کلاهخودها و پوتینهای سربازان عراقی تبدیل شده بود. رزمندگان پیروز در مسجد جامع خرمشهر جمع شدند و نماز شکر خواندند. این اولین نمازی بود که رزمنده‌ها بعد از آزادسازی در مسجد جامع می‌خواندند.
و ما معتقدیم به آخر که برای وعده الهی حقه دیگه، وقتی که خدای متعال می فرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که خالص برای خدا تصمیم به مجاهدت بگیره و تو صحنه قرار بگیره، خدای متعال قول داده که راه ها رو بهش نشون بده.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون